بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبو القاسم مصطفى محمد.
الله
خب، أتمه رواياتي كي در خصوص توجیه یا تجویز توریه بهش استناد شد و اون دو روایت به عبارت دیگه باقی موند که این دو روایت رو هم بهش استناد کردن در خصوص بحث توریه. این دو روایت رو هم با هم دیگه بخونیم، دلالتش رو با هم دیگه مرور کنیم و بحث کنیم و انشاءالله بحث ادله توریه رو امروز به یک سرانجام برسیم. روایت اول که امروز بحث میکنیم و در از مجموعه روایت چهارمین روایت هست، علی عن ابیه، ظاهرم علی بن ابراهیم، ابیه ابن هاشم، عن الحسن بن علی، عن ابی جعفر صائغ، عن محمد بن مسلم. مجموعه روایت موثقا قابل اعتمادن، فقط بحث این ابی جعفر صائغ هست که ظاهرا خیلی مبهمه، خیلی تکلیف مشخصی نداره، به همین خاطر هم جزء ضعفا تلقی شده و به این اعتبار سند روایت خیلی قابل قبول نیست. اما در ادامه عرض میکنم که به این روایت هم میشود به سندش اخذ کرد و روایت رو مورد تعبیر قبول قرار داد. اما روایت رو بخونیم. عن محمد بن مسلم علیه السلام قال دخلت على ابي عبد الله علیه السلام. محمد بن مسلم قاضیان نزدیک امام هست، میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام و این دو ابو حنیفه. ابو حنیفه هم کنار امام صادق علیه السلام بود. فقلت له و جوهلت و فداک، آقا جون فداد بشم. رأیت رؤیا عجیبه، یک خواب عجیب غریبی دیدم. فقال لی یا ابن مسلم، آقای محمد بن مسلم، هاته ها فإن العالم بها جالس، آقا بیا این عالم به رؤیا و عالم به تعبیر خواب به تعبیر اینجا هست. و او ما بیدی الى ابی حنیفه، اشاره کرد به ابو حنیفه که آقا ایشون عالم به خواب هست، بگو ایشون برای تعبیر کنم. قال فقلت، بعد ایشون میگه که خب من گفتم رأیتو کأنی دخلتو داری، خواب دیدم که انگار من تو خونم وارد شدم. و الا اهلی قد خرجت علیه، و میبینم که خانواده هم یه قدری به تعبیری عصبانی هم نسبت به من و پرخاش میکنن قدری. فکست دلت جوزن کسی رو، انگار مثلا دارن گردوی زیادی داره میشکنه. و نصرت و علیه، و این رو یه جوری مثلا رو من پرت میکنه، رو من پرش میکنه چنین چیزی، مثلا این عصبانیه، داره عصبانیتش رو انگار روی گردو خالی میکنه و اونا رو پخش میکنه مثلا به سمت من، به علیه من. فتعجبت من هذه الرؤيا، من از این رؤیا تعجب کردم، یعنی چی آخه؟ فقال ابو حنیفه، حالا ابو حنیفه وقتی میخواد یه خواب رو تعریف و تعبیر کنه اینطور میگه: انت رجل تخاصم و تجادل لعاما فی مواریث اهلک، تو در خصوص میراث خانوادت با یک افراد لعیمی درگیر میشی، با اونها مخاصمه و مجادله میکنی. فبعد نسب شدید، بعد از اینکه خیلی با هم دیگه درگیری پیدا کردید، تنال و حاجت اگر منها انشاءالله، بعد انشاءالله به این به تعبیری مال و اون ارث و اینایی که مثلا طرف داشتی و اونا گیر دادن بدون موقع بهش میرسی، به مشکلاتی همراه بعدا انشاءالله بهش میرسیم. حالا منم عجیب برای من که این چه تعبیریه، مثلا چجوری رو تعبیر کرده این بحث جوز و اینها رو به بحث به تعبیری مال، حالا هرچی کار نتر فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود که اصبت والله یا ابو حنیفه، قسم به خدا انگار درست گفتی، اصبت یعنی اصابت کردی، به واقع رسیدی، آقا عرض درست. قال ثم خرج ابو حنیفه، ابو حنیفه دیگه شرش کم کرد و من اندهی از کنار امام صادق علیه السلام رفت و فقلت جوهر تو فدا، آقا جون فدا بشم، اینی کرخت و تعبیر هادن ناسب، من خیلی بعدم اومد از این تعبیری که این تعبیر هم تعبیر جالبیه، هادن ناسب، این کسی که ناسبیه، این کسی که نسبت به شما مثلا مخالفه، نسبت به شما این خود روی کرده مخالفته، روی کرده عصبانیته، روی کرده اینا اینجا معلوم میشه که من از این آدم به تعبیر فلان فلان شده و از تعبیرش خیلی بدم اومد، این چه تعبیری بود که اصلا نفهمیدم چطور شد. فقال یا ابن مسلم لا یسوک الله، خیلی ناراحت نشو، فما یبات و تعبیر و هم تعبیرنا، تعبیر اونا با تعبیر ما فرق میکنن، ولا تعبیر اونا تعبیر هم، حالا چرا تعبیر زمیر جمع کرده الان تو ذهنم نیست، یا مثلا مجموعه نواسب رو تو ذهنش بود، یا کسایی که با ابو حنیفه بودن که مثلا همراهی کردن، نمیدونم، اما مهمش اینه که ازت بفرماید که تعبیری که اینا از خواب کردن خیلی اعتباری نداره. ولیس تعبیر و کما عبره، تعبیرم اونی که ایشون تعبیر کرد نیست، تعبیر دیگه ایه. فقولتو لو جوهلتو فداک، فقولو که اصبت و تحلف علی و هو مخطئون، آقا اگر ایشون درست نگفت، شما این وسط هم بهش گفتی اصبت، هم قسم هم خوردی گفتی اصبت والله، و هو مخطئ، دروغ هم اونم خطا هم کرده بود، وقتی خطا کرد چطور شما گفتی درست گفته؟ قال نه درسته، حلفت علی انه اصاب الخطا، بله قسم خوردم که او اصابت به خطا کرد، نه اصابت به واقع، من مرادم اصابت به خطا بود، یه چیزی گفتم او یه چیزی فهمید به تعبیری. قال فقلت له فما تعبیرها، حالا یا محمد بن مسلم قانع شد به اعتماد به امام و توجیه رو میشناخت، یا اینکه عجله داشت تعبیر رو بفهمه که مسئله چی بوده، بیخیال شد دیگه ادامه نداد اون بحث رو. بحث تعبیر هم در نوع خودش جالبه. فقلت له فما تعبیر و قال یا ابن مسلم انک، این حکایت من حکایت جالبیه، انک تتمتع به امرأت پس تعلم به ها اهلک، تو دارن رفتی یه زن سیخه کردی، خانوادت فهمید، فتمزق علیکم ثیابن جو دادم، اون لباسایی که خیلی جدید بود و لباسای خوشگل مشکل تو بود، زنه فهمید و لباسات پاره کرد. فعین نلغش، این چیزی که در خواب تعبیر شده تو بحث گردو، اون پوسته گردو کسبت و لب، اینی که اون اومده لباسی که به تعبیر پوشیدی مراد اونه. قال ابن مسلم فوالله ما کانه بین تعبیره و تصویر رویا الا طبیعت الجمعه، محمد مسلم میگه به خدا قسم اون تعبیر امام و بین ماجرا نیست مگر صبح جمعه اتفاق افتاد. فلما کان قضاۃ الجمعه، بعد از اینکه صبح جمعه شده بود، من انا جارتون بلباب، من خونه نشسته بودم از ملتی جاریتون، یه دفعه یک خانومی اومدش داشت زد میشد، فعجبت نی خیلی خوش آمد ازش. عجبت در روایت به معنی تعجب کردن نیست، به معنی خوش آمدنه، یعنی توی لغت. فعجبت نی فعملت غلامی فرد ده غلام رو صدا کردم، گفتم برو آقا صداش کن بیاد کار بشترم. فرد ده اومد خلاها ها اونو آورد و بعد داخل خونش کرد و فتمتعتو به ها، منم به تعبیر باشه گاه صحبت کردم و سیغه رو خوندم و فعهدت بی و به ها اهلی. بعد حالا خانوم متوجه، خانوم خودم متوجه شد، احساس کرد، فدخلت علینا البیت، زنه فهمید و اومد توی خونه. فبادرت الجاریت و نهو الباب، اون زنه فهمید از به سمت در در رفت. و بقیه تو انام من بدبا بگه تنام بودم. فمز زغت علیه سیاب انجد و دان، بعد لباس های جدید منو که انگار می پوشیدم، مثلا انا البس وافل اعیاد، مثل یه لباس زنم خیلی خوشمزه، لباس های به تعبیر پروکولی پوشیده بود موقع این وقتا، لباس خوشکلش پوشیده بود و میگه اومده لباس های منو که تو اعیاد می پوشیدم اونا رو به تعبیر پاره کرد. دیگه بقیه ماجرا معلوم نیست، احتمالا بعد کدر خوردنش دیگه تعریف نکرده. این هم حالا جالبه که این همیشه خدا تو همه زمان ها ماجرا همینه تقریبا، یعنی بحث زن و بحث تنوع طلبی و بحث غیرت زنانه و بحث این همیشه خدا به تعبیری وجود داره. حالا من این لباس رو خوندم، ترجمه این بود که محمد بن حسین بخشی دنبال تعبیر رویا میگشت. خب معلوم بود که قضیه چیه، یعنی جمعه گذشتهش یه کاری کرد و کتکه رو خورد، دوباره هم زنه رو خواب دید که مثلا با عصبانیت گردو داره میشکنه و مثلا داره میاد میزنه رو سر این. خب معلومه قضیه چیه، دنبال تعبیر خواب چی میگشت به تعبیری. حالا فارغ از جزئیات این تعبیر خواب و رؤیا،
ببخشید چرمنده میون کلامو، شاید دوستان برای بنده خدا یک کار عادی بوده این اتفاق.
نه حتی ظاهرش اینه که این قضیه خیلی عجیب نبوده، چون خیلی عادی گفت طرف رفته دیده
دنبالش اومده بالا
و منطقت هم حاصل شده اومده داخل خونه و خیلی حرف عجیب و غریب انگار نبوده. به تعبیر دیگر شاید نبود که راحت داره به امام تعریف میکنه، اما در این حال حالا بحث سیره طبیعتا تو اون زمان مثلا بحث منکریه و با اهل سنت طبیعتا مشکل داره. از این جهت به نظرم میاد که حالا دلش کن وارد این که چرا این کار کرده و چی کار کرده و از اون طرف هم چون تو اون زمان بحث بعد از خوب خلیفه دوم بحث مطعه طبیعتا منکر شده بود، اهل سنت طبیعتا رو قبول نداشتن و تو برکت روایات طبیعتا اینا بحث منکره که چرا این کار رو میکنید، خانواده دارید، نمیدونم فلانه. تو برکت تعابیر هم داره که انگار مثلا بعضا این کار رو توصیه میکردن، اونم به خاطر اینکه یه جوری نشه که در نزد مردم حرمتش جا بیفته، تجویزش باشه به معنای اینکه از اون فضای حاکمی که به تعبیری عمر ایجاد کرده این فضا حاکم نشه، به تعبیری بابش باز باشه، و الا توصیه به معنای این هیچ وقت وجود به تعبیری نداشته. حالا بگذاریم ازش. خدمت شما عرض کنم که خب حالا مسئلهش اینه که امام این وسط عصبت والله نسبت به این قضیه به ابو حنیفه گفته. و حالا قضیه اینه که امام این وسط حالا در سندش بگم در بعض سند ظاهرا با وجود اینکه اون گفتم که ابی جعفر صادق این وسط وجود داره و ضعیف اعتمادی بهش نیست، اما به نظر میاد این محتوای روایت، یعنی محتوای ما در روایات یه وقتی مثلا امام روایت مثلا مجعوله، خب میگیم روایت قابل قبول نیست، اما روایتی که در قبال اهل سنته در بعض صیغه و در او تقیه وجود داره، این روایت این سنخی وقتی نقل میشه معلوم میشه که این روایت نقل شده به امام سند داده شده، جعل نیست. ولی قرار بود جعل کنن در قبالش ممکن بود جعل کنن، یعنی نقطه مخالفش بود جعل میکنن، مفادش تو بحث مثلا حالا بحث تجویز صیغه هم اینجا نیست. اگه تجویز هم باشد باز از این جهت مناسبت داره و همراهی داره، و اینکه تعبیر میکند اون هذا ناسب، این خود این روی کرده معلوم میشود که این روایت و این گونه عبارات میتواند به امام مستند باشد. در بحث توریه خب این اینا با مجموعه روایاتی قبلا در خصوص توری گذشت طبیعتا موافقت داره، از این جهت میشه بهش اخذ کرد. حتی بحث والله هم در روایات دیگه که حالا بعدا خواهیم خوند حلف اونا وجود داره. مثلا محتوا رو با این قرائنی که در او وجود دارد به نظر میاد این محتوا رو میشه به امام نسبت داد و امر غریبی نیست که بگیم حالا این روایت چون حالا اون راوی ضعیف هست لذا نمیشد کلا اونو بیخیال شد. به نظر میاد به این محتوا میشه عمل کرد، مثلا تقابل امام با ابو حنیفه، تقیه امام نسبت به ابو حنیفه، بحث توریه و بحث متعب تعبیری. اینا به نظر میاد که این محتوا رو و تناسبش رو میشه مقبول فرض کرد با عنایت به قرائن شهرت و اینا به امام نسبت داد. لذا با همه ضعفی که وجود دارد به نظر میاد که روایت مصححه باشه، بشه قابل قبول باشه به تعبیر. از حیث دلالت خدمت شما عرض کنم که این روایت چند تا، یعنی اون بحث توریش در جا خودش درسته، چون از یه جهت بحث به کار بردن یک عبارتی است که دو پهلوه عصبت امام نفرمود صدقت، امام نفرمود که مثلا کلام که صحیح طبیعی اینجوری نده، عصبت داره، عصبت یعنی رسیدی، حالا رسیدی به خطا یا رسیدی به واقع. این از این جهت یک عبارتی است که به ظاهر میاد مراد ابو حنیفه رو انگار امام تصدیق کرده اما اراده خلاف کرده و از این جهت درسته. پس حالا از این جهت عبارت دو پهلو به کار برده، خب در موقع تقیه توریه. این که آیا در مقام جواب هست یا نه امام ابتدا به ساکن گفته شده، به نظر میاد این کلام رو ابتدا به ساکن فرض نکنیم، ولو ظاهر کلام این است که از امام سوال نشد آقا نظر شما چیه، اما به نظر میاد این طوریه که ابو حنیفه انگار چون امام ایشون رو موکول کرد که روایت رو خواب ایشون تعبیر کنه، انگار از امام سوال میکنه حالا نظر چیه در مورد این خواب، یا مثلا فرض کنید که فضا یه جوری که از امام انتظار دارن که امام مرادش رو بیان کنه، و همین خاطر میشه این روایت رو در موقع به جواب فرض کرد. از این جهت همون بحثی قبلا گفتیم که تغییر در موقع به جواب باشد وجود دارد. نکته دیگه که گفتیم که در مقام مخاصمه باشد یا به تعبیری در مقام ضرورت باشد، روی کرد عادی نداشته باشه که من حرفمو بزنم. اینجا هم همینطوریه، چون روی کرد تقابل با ابو حنیفه است و ابو حنیفه هم روی کرد دشمنی دارد. شاهدش هم بحث اون ناسب داره که یه آدم ناسبیه، اون کرخ رو تعبیر آدم ناسب، تعبیری که معلومه که آدمی که دشمن مخالف مشکل داره. اینم نکته بعدی که در توریه عرض کردیم. و نکته بعدیش هم که طبیعتا یه مصلحتی برای این نهفته است، این مصلحت هم طبیعتا مصلحت تقیه و حفظ یا محمد ابن مسلمه که به تعبیری رفته صیغه کرده، یا کسایی که احتمالا پیشش بودن، یا منطقی که امام باید او رو از نسبت به این قضیه مسئول نگه می داشته، لذا مصلحت هم دارد. از این جهت میشه این روایت رو ذیل توریه معنا کرد و دلالتش رو هم بر مدعای ما پذیرفت. به نظر میاد اون که امام رو وادار کرده به این که این عبارت رو به محمد به ابو حنیفه به تعبیر واگذار بکنه، چون اگر همون اول ایشون میگفت که آقا من خواب دیدم برام تعبیر کن، امام باید تعبیر میکرد که این تعبیر همین تعبیر متأخر بود و این تعبیر متأخر یعنی این که آقا صیغه کردین، بعد معلوم میشد که مثلا اعوان و انصار امام به این کار مبادرت میبردن، اهل سنت هم طبیعتا مخالفن، بعد این وسط شروع میکرد به یک ماجرا شدن و دغدغه و اختلاف ایجاد شدن. امام قبل از اینکه ایشون بخواد بگه آقا نظرت چیه، میگه ایشون بده چی میگه، که نظر امام معلوم نباشد، نظر امام مخفی بشود به تعبیری. و انگار برمیومد که امام میدانست که او چه خوابی دیده یا چه کاری انجام داده، لذا خواسته این آدم رو حفظش کنه، خواسته اون کاری که انجام داده لو نره. و بحث صیغه و متعه و اینها این وسط به تعبیری ایجاد دردسر برای مثل محمد بن مسلم نکنه. و طبیعتاً چون ابو حنیفه به تعبیر قاضی عراق بود، جایگاهی داشت، شاگردایی داشت و خب فتاواش پراکنده بود، امام طبیعتاً یا به خاطر اینکه از شر فتوای خودش، شاگردای خودش، اینا طبیعتاً مسئول بمونه، محمد بن مسلم رو مسئول نگه داشته باشه، ماهیت رفتاری اینا حفظ بشه، از این با معلوم میشه این روایت در موقعیت تقیه و امام به خاطر تقیه این کار انجام داده و طبیعتاً این نوع توریه کردن که عرض کردم توریه یک سازکار دفاعی هست در قبال دشمن یا در ضرورت، اما توریه قولیه، تقیه رفتاریه. این روایت با همه تفصیلی که در مورد صحبت کردیم به نظر میاد که از این جهت دلالت بر مدعا داشته باشد و به تعبیری برای استدلال ما به درد بخوره. تنها نکته ای که این وسط وجود داره همون راوی هست که عرض کردم که جز ضعفا و به گمان ما میشود با این نکاتی که عرض کردم این روایت رو تصحیح کرد و بهش به تعبیر اعتماد کرد. خب این روایت چهارم ما بود که گذشت. اگر نکته نسبت به روایت چهارم دارید و دلالتش یا ماجراش بفرمایید و آخرین روایت رو توی این خصوص با هم دیگه صحبت کنید. خب سکوت یعنی رضایت، یعنی مشکل نداره؟
نکته نیست. بله استاد استفاده کرد.
خیلی خوب. اما روایت پنجم، حدثنا حفص بن عمر الرقی، حدثنا ابو غسان مالک بن اسماعیل، حدثنا اسرائیل عن ابراهیم، ابراهیم بن عبدالعلا عن جدته عن ابی قال صبید بن حنظله قال خرجنا نريد رسول الله. روایت در عمدتاً در مجامع اهل سنت نقل شده. این روایت رو هم عمدتاً مرحوم شیخ در خلاف نقل کرده. من رفتم نگاه کردم ببینم آیا این روایت توی شیعه غیر از مرحوم شیخ که تو خلاف نقل کرده کسی روایت رو توی از حیث شیعه نقل کرده یا نکرده. دیدم نه کسی نقل نکرده و سند هم سند شیعی نداره. رفتم تو مجامع اهل سنت نگاه کردم دیدم بله اونها دارن و این روایت رو عمدتاً اونها نقل کردن که من اینجا از طبرانی نقل کردم در موجم کبیر اوکی روایت نقل کرده سند هم سند سنیه. طبیعتاً من اعتبار سند را نمیدانم تا یا این راویانی که در اینجا نقل شدن آیا راویان معتبری هستن یا نیستن، اما چون در کتب معتبر اونها نقل شده به نظرم در کتب اون اصلی اونها روایت وجود داره چون دنم اینجوری میاد و طبیعتا بین اونها این مقبول و موجهه. نقطه که در سند وجود داره اینه که ولو سند سنیه و عمدتا اینها ولو موثق هم باشن اما عملا شیعه نیستن و اعتبارش خیلی محل کلامه، اما محتوای غیر قابل قبولی نیست. محتوا در راستای اون چیزی که ما در خصوص توریه بحث کردیم که اهل سنت هم توریه رو به تعبیری قبول دارن و تعبیر میکنن بل المعاریض با سازداد عین و سازداد تعبیر معاریض میکنن. اونا هم طبیعتا بر اساس محتوایی که در قرآن وجود داره و این چیزی که در پیامبران بعدا صحبت شده اونها تعبیر به معاریض دارن و این رو قبول میکنن به همون معانی که اجمالا ما صحبت رو کردیم. لذا این محتوا چون سازگار با محتوای ماست و از این جهت مشهور اهل سنت هم با این قضیه موافقند، لذا با این که روایت سنیه اما در به خاطر همراهی با مبانی ما و از جهت دیگه بحث پیامبره، سنت پیامبر و سنت قولی پیامبر رو نقل میکنن که در بحث سنت ما با هم دیگه همراه هستیم و وجهی هم برای مخالفت و تقیه وجود نداره. یعنی یک رفتاری هست که رفتار عبارت میخونیم رفتار پیامبر هست در قبال دشمن هست، یعنی روایت پیامبر هست که در خصوص قضیه که بحث توریه هست و پیامبر میره توصیه و تجویز میکند. تو وجهی برای من ندارد ولی اینکه اگر ما بودیم و ما به این روایت به تنهایی عمل نمی کردیم اگر فقط این روایت بود، اما چون این روایت در اداد و وزان اون روایت قبلی ما وجود داره و عملا وجهی برای تقیه و جعل و اینا وجود نداره میشه این روایت رو از باب شاهد بر مدعا نقل کرد و اینکه اهل سنت هم با ما توی این قضیه موافق هستن مستند به روایت پیامبر است اینم مزید بر علت بر تایید است. یعنی از چیزهایی که اجماع مسلمانان بر این قضیه توافق دارند چه شیعه و چه اهل سنت، چون مستند به سیره پیامبر است و اهل بیت هم به مثابه مفسرین روایات به تعبیر پیامبر هست. لذام از این جهت شاید بشه از سند و اون منبع سنی اینها یه قدری اغماض کرد، اما از سند که بگذاریم صبید بن حنظله قال خرجنا نريد رسول الله. ما از یه جایی بودیم مداشم خارج شدیم و میومدیم سراغ پیامبر و معنا وائل ابن حجر همراه ما وائل بود و اخذه او عدو له یک کسی که دشمنش بود اون رو گرفت. فتحرج القوم ان یهلفو دوربریا اون کسی که اونجا بودن به حرج افتادن که آقا قسم بخور جوات قسم خوردن به حرج افتادن. و حلفت انه و حلفت انا انه اخی، من قسم خوردم که او برادر منه. وقتی گفتم برادر منه یعنی انگار شاید به اون بحث استیمان، شاید مثلا شاید که در پناه منه، برادر منه، چون جزء قوم و قبیله منه، اینا طبیعتا دیگه بهش اعتماد کردن و دست از سرش برداشتن. فخلی سبیله پس بیخیالش شد، یعنی اون دست از سرش به تعبیر برداشتن. فعتای تو رسول الله، اون سوید ابن حنظله میگه این ماجرا اینطور شد، من قسم خوردم که او برادر منه و حالی که نبود. فعتای تو رسول الله فقلتو ان القوم تحرجو ان یعلفو، اونا اصرار کردن ما رو به حرج انداختن، انگار که تو بحث قسم خوردن آقا بگید اینطور انهو اخی. منم گفتم آقا اون برادر من، قسم خوردم والله او انهو اخی. قال صدقت المسلم و اخو المسلم، تعبیر ما اینجاست که این عبارت رو اهل سنت به کار بردن، از پیامبر نقل کردن، اینجا که صدقت، درست گفتی، راست گفتی، المسلم و اخو المسلم. مسئله مهمش اینه که اون زمان آیا در ذهن این سوید ابن انزله این بود که او برادر منه، برادر ایمانی منه، یا نه اونجا به خاطر اینکه از مشکلات فرار کنه گفته برادر منه و بعدها روغن سوخته رو نظر از عباس کرده، گفته من اینجوری گفتم، پیامبرم گفت خب تو که گفتی برادر منه دروغ نگفتی، آیا نیتش هم بود که برادر ایمانی منه یا نیست؟ این در این روایت معلوم نیست، اما به ذهن میاد که اینگونه بود، یعنی و الا میگفت مثلا چون میدونم فامیل منه، پسرخاله منه، نمیدونم، اما اینکه اینجوری گفت به نظر میاد تو ذهنش بود. و باز هم به نظر میاد که این روی کرد، روی کرده که قبلا هم عرض کردم، روی کرده توریه، روی کرده مخترع شرعی نیست، یه استراتژی دفاعیه که انسان ها برای اینکه مسون بمانند خودشون رو حالا یا دروغ میگن یا توجیه میکنن یا این توریه یک چیزی میگن که بتونن به تبعید از طبعات اون مشکلات مسون بمونن. لذا این استراتژی دفاعی که امام چی این شخص به ذهن خودش به کار برده و اومده سراغ امام و امام هم ببخشید اومده سراغ پیامبر و پیامبر فرمود که نه حرفت صدق بود، کذب نبود، این که گفتی انه اخی حرفون یندر جزه در صدق، کذب نیست. لذا توریه زیل کذب مجاز نیست بلکه عبارت صادقانه است. چرا؟ چون اراده یک چیزی کرد که درست است به تعبیری قابلیت تبریر بر صدق دارد، قابلیت توجیه بر صدق دارد. خب ایشون گفت و درست هم گفت. اون استدلال هایی هم که برای مدعا کردیم که عبارت دو پهلوه، انه اخی دو پهلوه، برادر مؤمنه من میتونه باشه، پس عبارت دو پهلو به کار برده، دشمن وجه ظاهرش رو فهمیده، ایشون وجه بعیدش رو به کار برده، در قبال دشمن بوده بازم معلومه، در قبال جواب بوده چون ازش خواستن و این ازش سوال کردن مجبور شده جواب بده، بازم معلومه که طوری است. بحث اخفاء در او وجود دارد، معلومه که میخواد جایگاهش رو پنهان کنه، معلومه طوریه است. مصلحتی در اون نهفته است که این مصلحت رو وادار میکنه، از معلومه مصلحت حفظ جان حجره، وائل ابن حجره. لذا در مجموع به نظر میاد این روایت با فارق از بحث سند از حیث طوریه دلالتش بر مدعا تمامه و میشه به این روایت از حیث دلالت اخذ کرد، مگر اینکه ما بحث سندش رو پیش بکشیم و بگیم که این سند به تعبیری مشکل داره که در مورد سند هم عرض کردیم. لذا به این روایت هم میشه عمل کرد و ازش گذر کنیم. نکته ای که وجود داره حالا اینو اگه نکته در این خصوص دارید بگید تا من یه چیزی قاعده کلی رو عرض بکنم. خب انگار باز هم نکته نیست. ما در خصوص سند اگر یه قدری دقت کرده باشیم، عمدتا روایاتی که سندش گیر داره دلالتش قابل قبوله، و اونهایی که معمولا سندش قطعی دلالتش با یک اما و اگری مواجهه. ما اگر فرض کنیم که این روایات تک تک اینها رو به ما خوبه لحاظ کنیم، بگیم خب این روایت دلالت دارد سند ندارد، میدازیم کنار. روایت بعدی سند دارد دلالت ندارد، میدازیم کنار. روایت بعدی برعکس سند ندارد دلالت دارد، خونه میدازیم کنار. از این جهت ما شاید با وجود این ضعف که نسبتا وجود داره نشه عمل کنیم، اما اگر مجموعه روایات توریه رو به ما و توریه با هم یک کاسه لحاظ کنیم، اون وقت می شود یک روایاتی که اجمالا سندش مقبوله، سندش موجهه و اجمالا دلالت موجهه. از این جهت اگر ما همه اینها رو به مثابه یک روایت تلقی کنیم، میشه به این روایت اخذ کنیم، سندش رو قبول کنیم، استنادش به امام و معصوم رو قبول کنیم، دلالتش رو هم قبول کنیم. حالا جدا از اجماع و شهرت و اینا کار بهش ندارم. این شاید شبیه همون روایات به تعبیری ولایت فقیه هست که اونایی که با روایت ولایت فقیه مواجه شدن، عمدتا یه دفعه رفتن سراغ روایات، گفتن خب این سند دارد دلالت ندارد، اون یکی دیگه دلالت دارد سند ندارد، لذا کلا روایات رو گذاشتن کنار و گفتن خب بهش نمیشه به تعبیر عمل کرد. و حال اینکه مبنای مخالف و روش شناسی فهم روایات در سوی مخالف مثل مرحوم امام و اینها، یعنی خب این روایات در مجموع نمیشود اونها رو به امام سند داد، محتواش قرائنش یا انجوار روایت قبلی با روایت بعدی در مجموع همه این مفاد میشه اینا رو به امام نسبت داد و سندش رو تصحیح کرد، و از حیث دلالت هم باز اینا رو میشه به امام نسبت داد. اگر نگاه کلنگر داشته باشیم، نگاه مجموعی داشته باشیم، طبیعتا به این روایات میتوانیم عقد کنیم. البته باز یه رویکردی داره، یا در این صورت مجبوریم به قدر متیقنها عقد کنیم، مگر اینکه کار دیگه بکنیم و اونی که بگوییم این روایات مثل ولایت فقیه و مثل بحث خودمون فرقی نمیکنه، هر دوش یکیه، اینها در راستای یک مکانیزم دفاعی هم وجود دارد که این مکانیزم دفاعی رو انسانها به ما هو و انسانها معمولا استفاده میکنن، لذا توریه مخترع شارع نیست و مبنای عقلی و عقلایی دارد، لذات که موجه هست، لذا امام و معصوم هم رو تایید کردن، لذا یک مؤید قبلی وجود دارد و این مؤید قبلی این رو تایید میکنم. شاید وزان این روایات، وزان ادله توریه، اگر من بخوام مقایسه کنم تو حوزه فقه سیاسی، میتونم بگم با بحث ولایت فقیه تقریبا یکیه، بحث مبانی عقلانی پیشینی که اینجا وجود داره، در بحث اجماع که ولایت فقیه رو اجماع قبول دارن، حالا در بزانش فرق میکنه، و نکته که در ولایت فقیه وجود دارد بحث اجماع هست، میگن خب اجماعیه، اما چون نمیدونیم به تعبیری مراد اون تک تک اینها چیه، به اون قدر متیقن ها عقد میکنیم، و اون قدر متیقن هم به تعبیری چون دلیل لبی است، از متقنش می شود امور قیم و قصر، مگر این که ما به اون ادله پیشینی عقد کنیم که اون دلیل عقل و اون مناسبت و موضوعی است که حکم به ولایت فقیه می کرد. لذا با این تعبیر دیگه از ولایت قیم و قصر خارج می شود و در وزان اختیارات امام معصوم قرار می گیرد. اینجا می شود این تعبیر وجود داره و می شود از این روش شناسی فهم این روایات رو در مجموع با اون مقایسه کرد و حجیت اون رو از حیث مدعا برای خودمون به تعبیری ثبت کنیم. این نکاتی بود که در خصوص روایات پنجگانه به تعبیری توریه به ذهنم رسید. اگر نکته ندارید یه تتمه هم به نظرم بد نیست که اینو هم عرض بکنم در خصوص ماجرای حضرت ابراهیم، اما اگر نکته دارید بگید، اگر هم که به وقت تمام اونم دیگه نگم. من خب همچنان نکته نیست. یک روایتی وجود داره، اونم عمدتا مجامع اهل سنت نقل کردن و من نگاه کردم که مجامع خودمون کسی نقل کرده یه بهاری رو آورده و نقل کرده. خب تفصیل اهل بیت و تنزول انبیاء این یه روایت، یعنی مجامع درجه یک ما به عبارتی نیستن، بهار خب مشهوره. این روایت رو بهار نقل کرده، اما عمدتاً اهل سنت نقل کردن. تقریبا هم عمده مجامع اهل سنت این روایت رو دارن. اون تعبیرم بذار من اون که از بهار از تنظرشون نقل نکرده، میگه انه رسول انه ابراهیم فلان، اما من این رو از بخاری انگار نقلش کردم اووردمش. حدثنا سعید ابن تلیده یا تلیده الرعینی اخبرنا ابن وهاب اخبرنا فلان اخبرنا عن ایوب عن فلان بعد عن ابی هریره قال قال رسول الله. این سند روایت به ابو هریره بسته، همینقدر معلومه که به ابو هریره مستند هست. یعنی ما نمیشه بهش عقد کنیم، چون الا ماشاءالله دروغ گفته، الا ماشاءالله ظاهرا کل روایاتی که ابو هریره از پیامبر نقل کرده از روایات خلفای اربعه بیشتره. یعنی این خودش معلوم میشه که و ظاهرا هم اگه یادم بیاد از تاریخ اشتباه نکرده باشم 6 ماه بیشتر با پیامبر نبوده، اما کل روایات خلفای اربعه رو چون بیشتر نقل کرده، ولی داد جز دروغوها ظاهرا شلاق هم خورده اگه اشتباه نکنم، عمر شلاقش زده. تعبیرش اینه، قال قال رسول الله از پیامبر نقل میکنه، لم یکذب ابراهیم الا ثلاثه، الا ثلاثه از ابراهیم دروغ نگفت مگر 3 تا. توی روایت قبلی از این روایت به گونه‌های مختلف نقل شده. تعبیری که بالا من دارم اونجا نقل شده، ما کذب متعمدن قد تو الا ثلاث، یعنی ثلاث مرات. اون عمد داره میگه دروغ عمدی نگفته مگر 3 بار. اینجا داره که لم یکذب ابراهیم الا ثلاث. حالا هرچه که هست اینجا ابو های لم یکذب ابراهیم علیه السلام الا ثلاث کرده باد سنتین منها فی ذات الله، 3 تا رو به خاطر خدا و مسئله دین و اینا بود، یکیش بعد انی سقیم هست که قبلا گذشت و قولو بل فعله و کبیرهم هازا که اینم گذشت. جدای از اینها یه چیز معروف هست که در اون قضیه از ابراهیم دروغ گفته و قال بینا و اوبر ذات یومن و ساره از اوتی علا جبار من از جبابره. این که از ابراهیم با همسر ساره داشتن میرفتن یک سرزمینی که اون سرزمین یک جباری اونجا انگار حکومت میکرد. فقیل لهو انها اونا رجلن ماهو امرأه، به اون پادشاه گفتن که این یک آقای داره میاد، یک خانومی باشد من احسن الناس، خیلی خوشتیپه، خیلی مثلا زیباست. فارسل الیه، از ابراهیم خواست اون پادشاه. فسأله عنها، سوال کرد این زنه کیه باشه. فقال من هذه، قال اختی، او خواهرمه. فعطا ساره اومد پیش همسر ساره، فقال یا ساره لیس علی وجه الارض مؤمن غیری و غیرک، توی زمین مؤمن به خدا جز من و تو وجود نداره. اون بنده خدا از من سوال کرد که این خانم کیه، منم گفتم خواهرمه. انگار از ابراهیم تو ذهنش بود که اگر میگفتم همسر منه منو میکشت، زن رو تصاحب میکرد. گفتم خواهرمه که منو نکشه، انگار بچش اینه. و این هذا سألنی فاخبرته انک اختی، از من سوال کرد که این کیه، منم گفتم خواهرمه. فلا تو کذبینی، پس اینو نگو من دروغ گفتم، بگو بله، بگو منم من خواهرشم. فارسل الیها، این اینا نکات خیلی جالبه، این روایت خیلی معلومه که کذبه، معلومه جهله. فارسل الیها، پس منو پس این ساره رو فرستاد به سمت اون حاکم و جبار. حاکم و جبار زنه رو میخواد تصرف کنه، بعد ایشون اومده گفته خواهرمه که خودشو نجات بده، زنه رو ببده دهن گرگ. خیلی حرفه. فلما دخلت علی ذهب یتناولها بیدهی، خب طبیعته باید تصرف بکنه. فاخذ فقال ادعی الله، بهش گفت آقا، انگار از ابراهیم بهش گفت تو دعا کن، و ایشون هم انگار مثلا اونجا منم مثلا دعا میکنم که این دست این بد نرسه، انگار از معجزات حضرت ابراهیم میخواد نقل کنه. ادعی الله ولا اضر رو کرد، از خدا بخوا درای بد نمیرسه. فدعت الله فاطلقه یا اطلقه مثلا، دعا کرد از شر او راحت شد. ثم تناوله ها از ثانیه، دوباره رفت اون جباره سراغ اینا، فاخذ مثلها، او اشد دوباره رفت بگیرتش بدتر. فقال ادعی الله، دعا کن دوباره، لا از رو کرد دوباره. تا سه بار انگار یه اتفاق افتاد، بعد دید که دست پادشاه بهش نمیرسه، بعد گفت قضیه چی بوده، بعدا فهمید که انگار این همسرشه، گفت چرا نگفتی این حرفا، این که از معجزات حضرت ابراهیم میخواد نقل کنن که حضرت ابراهیم دعا کرد سه بار و ضرری بهش نرسید، اما دروغ گفته. دو تای قبلی رو خب قرآن گفته، ما دیدیم و فهمیدیم و درسته، اما سومی رو جایی نقل نکردن جز همین اهل سنت. و حالا جدا از اینکه ابو هریره نقل کرده و جدای از اون، این نفس این عبارت و نفس این ماجرا که داله بر بیغیرتیه و داله بر آخه مگه میشه آخه تو، حالا کار ندارم. مسئله من اینجای بود که اهل سنت این وسط تعبیرشون که لم یکذب الا ثلاث، ما کذب متعمدن قطع الا ثلاث مراتب، که میگن آقا دروغ گفته، ابراهیم سه بار دروغ گفت و سه بارش هم ایناست، حالا مجبور بود یا هرچی بود. که خدمت شما عرض کنم که طبیعتا این روایت رو بهش نمیشه عقد کرد، روایت قطعا روایت جعلیه، تو مجامع ما نقل نشده، سندش اعتبار نداره، ابو هریره از قطعا اعتبار نداره، و از همه مهمتر که کذب عمدی به انبیا قابل سند نیست. و از اون طرف هم آیه قرآن داره که نو کان صدیقا نبی، یا اگه میشه اینا تو گفته باشد، اونم با این کیفیت و با این وضعیت فجیع، که اینا رو بخوام به تعبیری به پیامبر خدا نسبت بدیم. لذا این روایت اگر جعل شده و اگر این تعبیر وجود داره که انرگاهی ما کرده و متعمدن الا سلات، از این بود که این تعبیر کذب عمدن ابراهیم توی موارد اگر بخوام نسبت بدیم، معلوم که این روایت روایت درستی نیست و بهش نمیتونیم عقد کنیم، و همون نکاتی که در مورد بالا گفتیم طبیعتا برای ما اینا ساده خواهد شد. خیلی خوب، وقت گذشت و از این بحث گذر کنیم. اگه در مجموع باید نقطه نسبت به بحث توریه، نسبت به روششناسی فهم محتوا و دلالت ما اگر نقطه دارن بفرمان که این بحث توریه رو عدلش رو حداقل ما اینجا بسته باشیم. خب آقای پورامینی
نقشه نیست بحث توریه تموم شد جناب استاد کلا
ادله توریه ما جلسه بعد ادله جواز ارتکاب کذب رو مع المصلحت یا اجاریمون هم ادله اون که میگن سه تا دروغ و راست و مصلحت داریم یا مواردی که میگن میشه دروغ بگید اون موارد دیگر هم یه قدیم برون میکنیم و از این بعد انشاءالله گذر میکنیم میریم سراغ همون بحث انشاءالله استیمان خودمون انشاءالله. خب انگار نکته ای همچنان دوستان ندارن. آقای مشتاقی نیام انگار نیست نه؟
این چند دقیقه هم افتاد رفت بیرون.
آه بودش.
آره بودشن.
خیلی خوب اگر نکته نداری ما فردا خطبه 23 و محمدی انشاءالله نگاهی بهش اندازد و
به امید
خدا هم خواهیم بود انشاءالله.
انشاءالله
از شما درد نکنه
زحمت کشیدید. خیلی خوب از شما درد نکنه زحمت کشیدید.